بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که شبهه‌ای بود در جریان استصحاب در کلی قسم ثالث، و از این شبهه جوابی داده شده بود. جواب مورد مناقشه واقع شده بود و خلاصه مناقشه این بود که ما از آیه‌ای که در باب وضوء وارد شده و مشتمل بر دو قضیه شرطی است، ما نمیتونیم استفاده کنیم که موضوع در قضیه شرطیه اولا مقید به عدم وجود موضوع در قضیه شرطیه ثانیه است. و آیه شریفه رو تشبیه کردند به انجا اک زیدون فاکرمه و انجا اک امرون فاهنه، که این دو قضیه شرطیه هیچ ارتباطی بینشون نیست. مجیء زید مقید به عدم مجیء امر نیست و مجیء امر هم مقید به عدم مجیء زید نیست. آیه شریفم همینطوره. آیا این مناقشه وارد یا وارد نیست؟ به نظر می رسد که این مناقشه و این اشکال وارد نیست به این جواب. در قضیه انجا اک زیدون فاکرمه و انجا اک امرون فاهنه درست مسئله، ارتباطی بین این دو قضیه نیست. در هر کدام مجیء زید و یا مجیء امر سببیت تامه دارد برای وجوب اکرام یا اهانت، بدون تقیید یا ترکیبی. اما آیه شریفه به نظر می رسد اینطور نیست. دقت بفرمایید در آیه، تعبیر صدر آیه اینطوره. اون نکته ای رو که من دیروز عرض کردم، ما در فهم مراد از آیات و روایات مسائلی رو که در ذهن خودمون از راه‌های مختلف تمرکز پیدا کرده اینها رو نباید راه بدیم، باید آیه را خودش رو مورد دقت قرار داد، تعبیرات آیه رو مورد دقت قرار داد. در فهم مراد از روایات هم همینه، چه بسا خلط ها ناشی از همین معناست که انسان وقتی که در مقابل یک روایتی قرار میگیره مثل اینکه هزار تا قرینه تو ذهن خودش موجود میبینه، به اتکای اون قرائن چه بسا روایت رو از مسیر خودش منحرف میکنه و معنای روایت روشن نمیشه. باید انسان در مقابل آیه یا روایت فقط آیه رو ببینه. البته ممکنه گاهی یک سلسله ادله بر خلاف ظاهر وجود داشته باشه، لکن اول بحث باید کرد که این آیه ظاهرش چیه، بعد باید بحث کرد که آیا این ظاهر مراد یا مراد نیست. پس بحث مهم بحث در استظهار از آیه است. این دوتا قضیه شرطیه رو در آیه وضو وقتی که شما پهلوی هم میگذارید، آیه اینجوری تعبیر میکنه: اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم، یعنی وضو بگیرید تا آخر. قضیه شرطیه اولا مقدم و موضوعش اینه: قمتم من النوم الی الصلاة، که از این تعبیر قمتم من النوم الی الصلاة ما استفاده میکنیم که مسئله وجوب وضو در رابطه با نماز به عنوان شرطیت برای نماز مطرح شده. اذا قمتم من النوم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. ارتباط وضو را با نماز با کلمه الی الصلاة ما استفاده می کنیم، و الا اگر آیه می گفت اذا قمتم من النوم یجب علیکم الوضوء، ما ارتباط بین وضو و نماز رو از کجا استفاده کنیم؟ از آیه. عرض کردم تو ذهن خودتون این حرفا رو فعلا از نظر مفاد آیه کنار بگذارید. خب ما خارجم میدونیم وضو شرط نمازه، ولی آیه مفادش چیه؟ این ارتباط بین وضو و نماز از کلمه الی الصلاة استفاده میشه. اذا قمتم من النوم الی الصلاة وضو بگیرید، معناش اینه این وضو با نماز مرتبطه، این وضو شرط نمازه. در قضیه شرطیه اولا خب مسئله روشن، در قضیه شرطیه ثانیه و این کنتم جنوبن فتحرو کی میگه مرتبطه به نمازه؟ از کجا شما میگید این مرتبطه به نمازه؟ و این کنتم جنوبن فتحرو معناش این است که اگر کسی جنوب بود واجب غسل بکنه، اما همونطوری که وضو مربوط به نمازه، غسلم ارتباط به نماز داره، از کجای این کنتم جنوبن فتحرو شما استفاده می کنید؟ اون که نداره و این کنتم جنوبن فتحرو لسلات، کلمه لسلات در آیه نیست. این میگه و این کنتم جنوبن فتحرو، جنوب باید غسل بکنه همین مقدار. ارتباطش را از کجا میفهمید؟ این برای یک نکته ایست اینجا. نکته اینه، خوب دقت بفرمایید، که این ان کنتم جنوبن دنباله قمتم من النوم الی الصلاته، یعنی در جمله شرطیه دومم قمتم من النوم الی الصلات محفوظه، یعنی و ان کنتم جنوبن حال قیامکم من النوم الی الصلات فتحرو. که اینجا ما از این قضیه شرطیه ثانیه با این معنا استفاده می کنیم، ارتباط غسل را به نماز، کما این که استفاده می کنیم که القائم من النوم یکون علی قسمین، قد یکون القائم من النوم جنوبن و قد یکون القائم من النوم غیر جنوب. و اصلا سنخیت جنابت هم با قیام از نوم و ارتباطش با قیام از نوم یه ارتباط روشنی هست، برای اینکه جنابت ها نوعاً یا در حال نوم واقع میشه یا در لیل تحقق پیدا میکنه که عقیبش نومه. آیه شریفه ببینید چقدر لطیف بیان کرده، این ان کنتم جنوبن در مقابل اذا قمتم من النوم الی الصلات نیست، مثل اون مثالی که اون مناقشه کننده میزنه ان جاءک زید فاکرمه ان جاءک امر فاهنه، مسئله به این صورت نیست در آیه شریفه. این کنتم جنوبن با حفظ اذا قمتم من النوم الی الصلاته، کسی که از خواب پا میشه برا نماز تارتن فقط از خواب پا شده، گرفتاری جنابت نداره، فاغسلوا وجوهکم و الی المرافق. اگر گرفتاری جنابت داره فطهروا، باید غسل بکنید برای نماز. پس این ان کنتم جنوبن رو اگر ما با توجه با اذا قمتم من النوم الى الصلاه ملاحظه نکنیم، این یه قضیه شرطیه مستقلی باشه، چه ارتباطی به نماز پیدا میکنه؟ خب وضو مربوط به نمازه، به لحاظ قمتم من النوم الى الصلاه. اما تو دومی که نداره، و ان کنتم جنبا و تريدون ان تصلوا فطهروا. این به لحاظ همین جهتی است که عرض کردم که قمتم من النوم الى الصلاه در هر دو قضیه شرطی محفوظه، منتها اولی رو مطلق گذاشته، دومی رو مقید به جنابت کرده، و ما از تقیید دومی به جنابت استفاده می کنیم که اولی مقید به عدم الجنابه است. یعنی وقتی دو تا قضیه شرطیه رو پهلوی هم میگذاریم، معنا این میشه اذا قمتم من النوم الى الصلاه ولم تكونوا جنبا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، و اذا قمتم من النوم الى الصلاه و کنتم جنوبن فطهروا یجب علیکم الاقتصال. اگر ما آیه رو اینطور معنا بکنیم که چاره ای نداریم جز اینکه آیه رو همینطور معنا بکنیم، هم ارتباط غسل با نماز روشن میشه، هم آیه دلالت میکنه که اون مناقشه کننده دیروز میگفتش که اگر ما باشیم آیه وضو و روایاتی نداشته باشیم، ما میگیم کسی که هم محدث باشه به حدث اصغر و هم محدث باشه به حدث اکبر، باید هم وضو بگیره هم غسل بکنه. نه، این معنایی که ما داریم برای آیه ذکر میکنیم، خود این آیه دلالت بر این میکنه که اگر شما از نوم قیام الی الصلات کردید و کنتم جنوبن، فقط باید غسل بکنید، با اینکه پای نوم در کاره و پای جنابت در کاره، فقط میگه فطهروا ای اغتسلوا، باید غسل رو انجام بدید. اینطور اگر استظهار بکنیم از آیه، و من فکر کردم روی این مسئله، دیدم آیه معناش اینه، اگر اینطور معنا بشه همون جوابی که از مناقشه داده شده بود که آیه صدرش مقید به عدم الجنابه است، قمتم من النوم الى الصلاه ولم تكونوا جنبا، حالا یا به صورت مرکب و یا به صورت مقید، موضوع وجوب وضو یه همچه خصوصیتی درش وجود داره. لذا در اون مثال عرض می شود که ما یک جزءش رو به وجدان ثابت می کنیم در همون مثال مورد شبهه، و او این است که ما از خواب بیدار شدیم، یه جزءش هم به استصحاب درست می کنیم و او استصحاب عدم الجنابه است. نومش مسلم، اون قید دومش هم با استصحاب درست میشه و نتیجه این میشود که کسی که از خواب بیدار شد در حالی که احتمال میدهد که در خواب جنوب شده باشه، این بیش از آنی که یک وضو بگیره وظیفه دیگری نداره. نومش اذا قمتم من النوم الی الصلاة، عدم الجنابهش هم از راه استصحاب درست میشه و در نتیجه مجموع موضوع برای وجوب وضو خواهد بود. حالا بیان من رو شما بر فرضیم که نه، به بیان شما چه کار دارید؟ مطلب رو شما دقت کنید، والا این حرفی که من میزنم نه در کلام ایشونه نه در کلام مناقشه کننده. واقعیت مطلب رو که بخواید حساب بکنید به این صورته. حالا ایشون کلمه تفصیل گفته، بهش اشکال وارده که کلمه او نیست در آیه شریفه، کلمه واو ذکر شده. حالا اینا حرفای خورده ریزه، ولی اساس مطلب به این صورته که ما عرض کردیم. درست نیست که ما بیاییم اینجا رو به انجا که زیدون فعکرم هو و انجا که امرون فعهن هو مقایسه کنیم. آخه بین اینجا و اونجا خیلی فرق وجود داره. بگیم همونطوری که اونجا مسئله در کمال وضوحه، اینجا همینطوره، نه اینجا اینطور نیست. ما کاری نداریم به این که بیان کی ناقصه کی ناقص نیست. ما دنبال حرف هستیم، میخواییم ببینیم کدام حرف قابل قبوله ولو با بیان دیگر، با تقریب دیگر، و کدام حرف قابل قبول نیست. اینجا مسئله استفاده از آیه شریف است و اونی که دقت در آیه شریف اقتضا میکنه همین بود که ما خدمتتون عرض کردم. آقا شما عرض کردم که شما عرض میشود شما تشبیهشو در نظر بگیر، ببین آیه شریفه رو به چی داره تشبیه میکنه. کیشون؟ مناقشه کننده یا اون؟ اون که همین تقریب شما، من دارم عرض میکنم تأییدن لعو، شما به این تقریب اشکال داری؟ بابا اشخاص رو بذار کنار، انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. من قال رو ولش کن، شما ما قال رو به چسب ببین چیه. این حرفی که من عرض میکنم درسته یا اشکال داره؟ من از شما میپرسم، با آقا کار نداشته باشید. شما آقا و غیر آقا کنار، حرف مطرحه. این تقریبی که من میگم و همین کافیه، من بیشتر از این حمایت از کسی نمیکنم. ما حمایت از حرف میکنیم اگر صحیح باشه. مرنم که عرض کردم این معنای تفسیریه، و الا اگر بخوایم ظاهرش رو بگیریم معناش این است که شما که اینجا نشستید الان وضو هم دارید، وقتی پاشید بخواید اینجا نماز بخونید باید برید وضو بگیرید. اشکال نداره؟ قرائن دیگه چیه؟ معنا نداره آیه رو اینطوری معنا بکنید. شما چطور از کلمه من النوم اینقدر وحشت دارید؟ ما نفهمیدیم حساسیتی که پیدا کرده این کلمه من النوم در آیه شریف. گوش بدید، همه چون مفسرین گفتن و با کلمه قمتم هم همین معنا میسازه که عرض کردیم معنای قمتم الاسلام عردتم و سلات نیست. قمتم پاشدن از یک حالتیه، اون حالت حالت نومه. روایات معنا میکنن یعنی تفسیر، با کلمه پاشدن هم در تعبیرات خودمون میگیم آقا شما کی از خواب پاشدید؟ شما که از خواب پا میشید؟ ببینید کلمه قمتم رو خودمون هم در فارسی در نوم به کار میبریم، والا مقصود پاشدن این نیست که شما نشسته اید پا میشید نماز بخونید، یا عرض میشود دراز کشیدید در حال بیداری حالا پا میشید نماز بخونید. نه، این همون یه تعبیریست که در فارسی خودمون هم ما اینجوری تعبیر میکنیم. اله به معنای این که از حالت نوم توجه به نماز پیدا میکنیم، یعنی انتقال من حالت اله حالت اخرى، انتقال من حالت نوم الى حالت صلات. کلمه الى به لحاظ یه همچه معنایی هست. به نماز چه ارتباطی داره؟ خب میشه گفت این حرف رو؟ اینو میشه گفت؟ شما خودتون خود ظاهر آیه، آخه هنوز که یه وحی نیمده که ظاهر آیه اینیست که شما میگید، ما میگیم ظاهر آیه اونیست که ما میگیم، ما داریم معید ذکر میکنیم، معیدش اینه که اگر این ان کنتم جنوبن فتطهرو درست در مقابل اذا قمتم الی الصلات باشه، ارتباط طهرو با صلات چیه؟ هیچ. خوبن، پس شما فتوا بدید هیچ ارتباطی نداره. نیست آقا، اینه که نمیتونیم ما درش خدشه بکنیم. یعنی شما بینکم و بین الله قبول ندارید که آیه هم میخواد وضو رو مرتبط با نماز بکنه و هم غسل را، این رو شما نمیدونی، یا اینکه یه مسئله است که تقریبا ما به لحاظ خود آیه این معنا رو میدونیم، نه یه مطلب خارجی باشه، میدونیم خود بله خب اون که وضوش هم همینطوره، اونش فرق نمیکنه در این جهت. علا ای حال این ارتباط بین غسل و نماز همونطوری که بین وضو و نماز وجود داره، این رو اجمالا میدونیم آیه میخواد به ما تفهیم بکنه، منتها در چه قالبی میخواد تفهیم بکنه این به همین صورتیست که ما عرض کردیم. خب حالا منظور من هیچ ندارم جز معنی آیه قرآن. اصطلاح هم من هیچ بلد نیستم. میخواهیم آیه رو معنا کنیم، همین مقدار. آیا از این آیه اینطوری که بنده عرض میکنم استفاده نمیشه با لحاظ این معیداتی که عرض کردیم؟ ما هیچ هدفی نداریم، اصطلاح هم من بلد نیستم، اصولا من با اصطلاحات خیلی مخالفم چون اینا ما رو از واقعیات دور میکنه. ما میخواییم آیه رو معنا کنیم. آیا معنای آیه چیه؟ این معنایی رو که من عرض کردم، فکر کردم، روش دیدم، به نظر میاد آیه معناش این باشه. اگر من نوم الاسلا دنبالش هم هست ولم تکونو جنوبن، از قضیه و این کنتم جنوبن استفاده نمیانه. مفسرین رو در قمتم من نومش که اونم ظاهر خود قمتم اینه، منتها کلمات اونها رو ما معید قرار میدیم. الا قمتم یعنی چه؟ قمتم قمتم الاسلات یعنی چه؟ خب این برای معلوم میشه اصطلاحات عربی معنای جدیدی پیدا کرد. عرض میشود که این یک جوابی بود که به نظر من جواب درستیه، لکن یک جواب دیگری هم داده شده که اون هم حالا عرض میکنیم ببینیم میشه پذیرفت یا نه. نظرتون هست که ما از اون شبهه میخواییم جواب بدیم؟ شبهه این بود که کسی از خواب بیدار شده، وضو گرفته، احتمال میده که در حال خواب جنوب شده باشه. گفتن اگر شما استصحاب کلی قسم ثالث رو جاری کردید، لازمش این است که اینجا استصحاب کلی حدث رو باید بتونید جاری کنید. با اینکه از خواب پا شده، وضو هم گرفته، معذالک استصحاب کلی حدث جاریه. نتیجهش این است که الان با اینکه وضو هم گرفته حق نداره مس کند کتابت قرآن رو، در حالی که هیچ فقیهی همچی فتوایی نداده و هیچ کسی نمیتونه ملتزمه به این معنا بشه. یک جواب این بود که ملاحظه فرمودی که ما تأیید کردیم اون جواب رو. یک جواب دیگری هم داده شده و اون اینه که ما عرض کردم وقتی که بحث در استصحاب کلی می کنیم با حفظ همه شرایط استصحاب باید استصحاب درش جاری بشه، و الا اگر کلی مثلا قسم ثانی، کلی قسم ثانی اگر یه جایی یه اثر شرعی نداشت، خودش هم حکم شرعی نبود، بازم ما میخواییم بگیم استصحاب جاریه یا اینکه نه با حفظ این معنا که مستصحب ما یا باید مجعول شرعی باشه یا موضوع برای یک حکم شرعی. اگر یه جای مستصحب ما نه مجعول شرعیه نه موضوع برای حکم شرعی، نه در کلیات استصحاب جاری میشه و نه در افراد، یه مسئله روشنیه. حالا در مورد این شبه همینجوری گفتن شما که به ما اعتراض میکنید میگید اینجا استصحاب حدث جاری میشه، استصحاب کلی حدث جاری میشه، آیا این کلی حدث مجعول شرعیه یا موضوع برای حکم شرعیه؟ بالاخره این شرط استصحاب باید درش وجود داشته باشه. کلی حدث، آیا این رو شارع جعل کرده که مثل از می شود احکام مجعوله شرعیه باشه، یا اینکه نه شما میگید کلی حدث یه موضوعی است که حکم شرعی برش بار میشه؟ این جواب میگوید که ما هر دوشو نفی میکنیم. میگیم اولا کلی حدث رو شارع جعل نکرده، شارع در مورد حدث اصغر حدث اصغر جعل کرده، در مورد حدث اکبر جعل کرده. جامع بین الحدثین یه امری است که من و شما انتزاع میکنیم، من و شما از پیش خودمون در میاریم، اما شارع یک جایی حدثی را به عنوان کلی حدث جعل کرده باشه. کجا جعل کرده کلی حدث رو؟ کجا کلی حدث مجعوله که شارع همین مقدار به یک کسی بگوید من حکم تو به انکه محدثم، اما خصوصیت حدث اصغر و خصوصیت حدث اکبر در کار نباشه؟ ما نداریم همچه جایی رو. هر کسی یا محدث به حدث اصغر، یعنی شارع عنوان حدث اصغر رو براش جعل کرده، و یا محدث به حدث اکبر، یعنی عنوان حدث اکبر براش جعل شده. کجاست که شارع یک جعلی در رابطه با خود حدث به عنوان کلی داشته باشه؟ کجاست همچه جایی که ما بخواییم این رو مجعول شرعی بدانیم؟ و اگر بگویید که نه، ما نمیگیم کلی حدث مجعول شرعیه، بلکه کلی حدث رو شارع موضوع برای بعضی از آثار قرار داده، مثل اینکه مثلا گفته المحدث لا یجوز له مس کتابت القرآن، المحدث عنوانش عامه، چه محدث به حدث اصغر باشه و چه محدث به حدث اکبر باشه، کلی المحدث لا یجوز له مس کتابت القرآن. پس عنوان المحدث موضوع برای اثر شرعی قرار گرفته. این جواب میگه نه ما اینم قبول نداریم، اینم قبول نداریم. اونی که هست اینه که شارع یک جا میگوید جنوب نمیتواند مس کتابت قرآن بکنه، یک جای دیگه میگه محدث به حدث اسقر یعنی نائم، کسی که بول کرده، کسی که قائت از او خارج شده، کسی که ریح از او صادر شده نمیتونه مس کتابت قرآن بکنه. و اون حرف مرحومای آخوندم که در کتاب کفای بعضی جاها فرمودن که اگر دو چیزی اشتراک در اثر داشته باشند حتما باید بین این دو چیز یک قدر جامعی وجود داشته باشه و اون قدر جامع مؤثر در اون اثر باشه، این حرفا مال تکوینیات درسته. اگر ما دیدیم که نار تأثیر در حرارت میکنه، شمس هم تأثیر در حرارت میکنه، بین نار و شمس یک قدر جامع و قدر مشترکی وجود داره و وجود اون قدر مشترک مؤثره در حرارت، در تکوینیات درسته. اما در تشریعیات که یک سلسله امور اعتباریه، در امور اعتباری چه معنا داره ما این حرف رو پیاده بکنیم که اگر شارع گفتش که کسی که بول کرد حق نداره با کتابت قرآن تماس بگیره، کسی هم که جنوب شد حق نداره با کتابت قرآن تماس بگیره، ما بیاییم بیشینیم این وسط، حرف هایی که مربوط به تکوینیات پیاده کنیم، بگیم معلوم میشه که بین حدث اصغر و حدث اکبر یک قدر جامعی به نام مطلق الحدث وجود داره و اون مطلق الحدث در رابطه با عدم جواز مس کتابت قرآنه. نه، ما نمیتونیم در تشریعیات این حرف رو بیاریم. به عبارت دیگر، اگر ما از می شود اونش که من یه خورده تردید دارم در صحت این جواب، همینه که دارم عرض می کنم، اگر ما یه جای پیدا کردیم که شارع یک حکمی را روی کلی المحدث بار کرده بود، مثل اینکه گفته بود المحدث لا یجوز له مس کتابت القرآن، این حرف درست، یعنی محدثیت به عنوان کلی این موضوع برای اثر شرعیه و من که تردید دارم به لحاظ اینکه تو ذهنم داریم همچی چیزی، تو ذهن من این است که همچی چیزی داریم، عرض می شود و اگر آیه لا یمسه الا المطهرون رو در اون آیه ما ناظره به همین مس کتابت قرآن بدانیم، نه مس به معنای ادراک حقایق قرآن که این احتمالم در آیه وجود داره، که مقصود این باشه که حقایق قرآن رو درک نمی کنند مگر اونهایی که تطهیر شدند، یعنی اونایی که آیه تطهیر دربارشون نازل شده، اونایی که آیه تطهیر دربارشون نازل شده، اونا درک میکنن حقایق قرآن رو. اگر معنای آیه این باشه، خب به ما ارتباطی نداره. اما اگر معناش همین معنای ظاهری باشه، یعنی با کتابت قرآن کسی حق تماس نداره مگر اینکه تطهیر کرده باشه، یعنی خودش را از محدثیت بیرون آورده باشه، اون وقت معناش اینه. معنای آیه این میشه المحدث لا یجوز له مس کتابت القرآن. لکن این جواب دهنده اینجوری میگه، میگه ما نداریم همچی چیزی، ما داریم که جنوب لا یجوز له مس کتابت القرآن، داریم آدمی که از خواب پا میشه لا یجوز له مس کتابت القرآن. اما این عدم جواز مس در رابطه با مطلق الحدثه، ما این را از کجا به دست بیاریم؟ این یه چیزیست که خودمون در آوردیم و درست کردیم. اگر ما همچی چیزی واقعا نداشته باشیم، این جوابم جواب تمامی خواهد بود و من بعید میدونم که ما نداشته باشیم. ما در لسان روایات مواردی رو داریم که حکم روی کلی المحدث بار شده، حکم روی کلی الحدث بار شده، و اگر حکم روی کلی الحدث بار شده باشه، دیگه این جواب عرض می شود ناتمام خواهد بود، برای خاطر اینکه استصحاب حدث برای خاطر ترتب اون آثار هیچ مانعی عرض می شود درش وجود نداره. خودش ولو اینکه مجهول شرعی نیست، لکن موضوع برای آثار شرعی خواهد بود. هازا تمام الکلام در استصحاب کلی قسم ثالث. انشاءالله هفته آیندم به لحاظ جهات مختلف که از جمله شرکت کردن جمعی از دوستان و رفتنشون به جبهه است، هفته آینده رو تعطیل می‌کنیم تا هفته بعد انشاءالله.